بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین او من جهت تواتؤ المتعاقدین على ثبوت الخیار مع التصرف ایضا. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته رفتیم سراغ این بحث که فرمایش مرحوم محقق اردبیلی و صاحب کفایه رو نقدش کنیم. یادتون باشه یکی از مسقطاتی رو که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرد تصرف در سمن بود. اگر معامله انجام شد و در اون معامله بایع شرط کرد که اگر من سمن رو برگرداندم خیار فسخ داشته باشم، درسته؟ بعد ایشون گفت یکی از چیزایی که این خیار رو ساقط می کند این است که بایع در اون سمن چیکار کرده باشه؟ تصرف کرده باشه. البته سمن سمنی باشد که خود اون سمن رو باید برگردونه، نه سمن سمنی باشه که بدلش هم برگردونه، اشکال نداره. بعد جناب محقق اردبیلی و صاحب کفایه در رد این حرف فرمودند که تصرف باعث سقوط خیار نیست. گفتیم چرا؟ گفتن علتش این است که بنای متعاملین و متعاقدین بر تصرفه، یعنی بنای اولیه بایع و مشتری این است که بایع بتواند در ثمن تصرف کنه و در این حالی که تصرف میکنه خیارش ساقط نشه و بتونه سمن رو برگردونه و خیارش رو اعمال کنه. چون بناشون بر اینه لذا شما نمیتونید بگید تصرف مسقط خیاره. جناب شیخ انصاری در رد فرمایش اردبیلی و سبزواری چی فرمود؟ یه نکته اول که فرمود که حالا کار به اون نداریم، اون نکته که الان کارش داریم اینه، ایشون فرمود این که بنای متعاقده، این که بایع و مشتری بناشون بر تصرف در ثمنه، ممکن از جهات متعددی باشه که تو اون جهات متعدد ما هم قبول داریم که تصرف مسقط نیست. یکی از مواردی که ایشون گفت که ممکنه از این جهت این بنا به وجود اومده این است که بگیم چون غالب و متعارف بین مردم این است که معامله رو به معامله رو به ثمن کلی انجام میدن، یعنی تو معاملات خودشون اون ثمنی رو که ثمن معامله قرار میدن ثمن کلی است و در ثمن کلی هم معمولا دوستان رد بدل کافی است. خب اینجا که ما هم قبول داریم تصرف مسقط نیست، شاید تو این فضا عرض کنم بنای متعاملین و متعاقدین بر تصرف است. این یک مورد که جلسه پیش گفتیم. یه مورد دوم و سومی رو هم ایشون ذکر میکنه. مورد دوم کجاست؟ مورد دوم اینه که ممکنه ما بگیم بنای متعاملین بر تصرف در ثمن از این جهت باشه که خودشون توافق کردن که ولو بایع تصرف بکنه خیار ساقط نشه. دوستان بزرگوار، اگر من و شما به عنوان بایع و مشتری روز اولی که معامله بیع الخیار انجام میدیم، من بیام به شما بگم آقای مشتری این ثمنی رو که به من میدی هر وقت برگردوندم تا یک سال خیار داشته باشم، ولو در این ثمنی که داری به من میدی تصرفم بکنم، شما هم بگی اشکال نداره. از شما سوال میکنم اینجا احدی میتونه بگه تصرف مسقط خیاره؟ بفرماد نخیر. اگر خودشون توافق کردن از روز اول که ولو بایع تصرف بکنه باز هم خیارش موجود باشه، اینجا شیخ انصاری میفرماد خب ما هم قبول داریم که تصرف مسقط خیار نیست. اینجا که ما مشکل نداریم که، و این دلیل نمیشه که حتی در صورتی که اینا چون این توافقی نکرده باشن بازم تصرف مسقط خیار نباشه. آخه مرحوم اردبیلی و سبزواری که میگفتن تصرف مسقط خیار نیست، بگید حتی در فرضی که چون این توافقی نکرده باشن بازم میگفتن تصرف مسقط خیار نیست، اما شیخ میگه ما تصرف رو مسقط خیار میدانیم الا در صورتی که توافق کرده باشن. خب شاید این که شما فرمودید بنای متعاملین بر عرض کنم تصرفه، مال وقتیست که توافق کرده باشن. جهت سوم دوستان این است که ممکنه بگیم این بناء عقد بر تصرف به این جهت است که ما علم داریم به مجرد تصرف آقای بایع در سمن، این بایع متصرف در سمن ملتزم به عقد نشده. خوب دقت کنید عرضم رو. آقایون اون کسانی که میگن تصرف مسقط ثمنه است، کجا میگن تصرف مسقط ثمنه؟ جایی که تصرف دلالت بکنه بر این که آقای بایع که داره تصرف میکنه با تصرفش میخواد به شما اعلام بکنه که من دیگه نمیخوام خیار اعمال کنم. یادتونه تو روایات خیار حیوان که میخوندیم آخر صفحه 135 رو بیارید، اون روایات چجوری بیان کرد؟ گفت کل ذالک لاطلاق ما دل الان ان تصرف ذل خیار فی منطقه الان، بگید رزن منه، یعنی تصرف چون دال بر رضایته پس مسقط خیاره. خب شیخ انصاری میگه چه بسا یه مواردی داشته باشیم که بایع تصرف در ثمن میکنه، اما بناش هم بر این نیست که این تصرف مسقط خیار باشه، بناش بر این نیست که به عقد رضایت بده و خیار خودش رو بگید منتفی بکنه. خب اینجا که ما هم قبول داریم چون این تصرفی مسقط خیار نیست، اما این دلیل نمیشه بر این که اون تصرفی که دال بر رضایت بایع است اونم مسقط خیار نباشه. چون میدونید این امر تعبدی که نیست، که تصرف در صورتی مسقط است که دال بر رضایت متصرف باشه. خب بله، اگر دال بر رضایت متصرف بود اونجا میشه ناقض خیار و مسقط خیار، اما در مواردی که این گونه نیست که دلالت بر رضایت بکنه ما هم قبول داریم که اون تصرف مسقط خیار نیست. اینم عرض کنم خدمت شما. دو مورد بعدی نگاه کنید، برگردید 5-6 خط قبل، گفت و اما بنا و حاضل عقد علت تصرف، که کی میگفت دوستان؟ مرحوم سبزواری و اردبیلی میفرمودن اون بنایی که شما گفتی و علمش کردی در مقابل حرف ما، اون بنا فهو یا من جهت ان القالب، که اینو خوندیم، او من جهت، این من جهت عطف به اون من جهت قبلیه، او من جهت تواتر المتعاقدین علی ثبوت الخیار مع التصرف ایضا، شاید این دوتا با هم دیگه توافق کردن. توافق کردن بر چی؟ توافق کردن بر این که خیار ثابت بماند و باقی بماند مع التصرف. خودشون گفتن اگر باید تصرف هم کرد باز خیار از بین نره. خب اینجا که ما هم قبول داریم که تصرف مسقط نیست، یعنی چه خارج از فرضه؟ نه نگفتیم شرط کنه که تصرف نکنه. خب تصرف میکنه در این حال رد اینم میکنه، اسب و سوارش شده رفته برگشته، حالا خود اسب و بعد میده دیگه. ما که اینو قبلا صافش کردیم، گفتیم تصرف به معنی از بین رفتن این که نیست، که تصرفه. یادتون باشه برای تصرف در کنیز تو اون مثال، تو اون روایت چی میگفت؟ مثال میزد برای تصرف در کنیز به مثل تقبیل، به مثل وعتی، به مثل لمس، تصریح داشت روایت. تصرف باعث عدم امکان رد نیست که شما بفرمایید وقتی تصرف کرد دیگه رد ثمن امکان پذیر. اینو حلش کردیم جلسه گذشته، ظاهرا این پنجشنبه جمعه اثر گذاشته خودش. او من جهت تواتر المتعاقدین علی ثبوت الخيار مع التصرف ايضا، او للعلم، این جهت سوم، این للعلم دوستان جهت سومه، یا به خاطر اینکه ما علم داریم به عدم الالتزام بالعقد و مجرد التصرف فی الثمن، یعنی یه صورتی است که ما میدانیم ملتزم نیست بایع متصرف در ثمن، یعنی اون بایعی که داره تصرف میکنه در ثمن اینجور نیست که تصرفش معناش التزام به عقد باشد به مجرد تصرف در ثمن، نه، میگه آقا من تصرف میکنم در این حال همین ثمن رو چیکار میکنم؟ یه ما دیگه دو ما دیگه بر میگردونم و خیار رو اعمال میکنم. آم؟ وقد مر ان السقوط به تصرف لیس تعبدا شرعیا مطلقا. ما قبلا عرض کردیم که سقوط خیار به واسطه تصرف یک امر تعبدی شرعی مطلق نیست. این مطلق یعنی چی؟ یعنی حتی المقرون منه به عدم الرضا به لزوم العقد، حتی اون تصرفی که مقرون باشد از اون تصرف، ضمیر منه رو بزنید به الف لام المقرون. الف لام یعنی چی؟ الف لام موصوله دیگه، یعنی تصرف. حتی اون تصرفی که مقرون باشد، منها هم برمیگرده به همون تصرف، به عدم رضایت به لزوم عقد. دوستان بزرگوار، پس این بناء متعاملین و متعاقدین شاید از این باب است که ما میدانیم بایع متصرف در ثمن نمیخواد با این تصرف بگه من خیار دیگه ندارم، خیارم ساقط، من دیگه راضی شدم به عقد، نمیخوام خیار رو اعمال کنم. و ما در کجا میگفتیم تصرف مسقطه؟ در جایی که تصرفش معناش رضایت به عقل باشد، اونو ما میگیم مسقطه. شما با این حرف نمیتونی اون رو ردش بکنی. تمام شد. سوال دارید بفرمایید تا بریم سراغ فرمایش مرحوم سید بحرالعلوم. خب دوستان دقت کنید، حواستون به من باشه، من یه نکته رو عرض بکنم دوستان بهتون. یه تفاوت اساسی که اینا حرفاییه که ما بارها و بارها لابلای حرفامون زدیم، اما یه وقتایی باید اینا تکرار بشه. یه تفاوت اساسی که بین مکاسب و مثلا لمعه‌ای که قبلا خوندید اینه که شما تو لمعه در درصد بالایی از موارد بحث دیروز رو هیچ نفهمیده باشید، بحث امروز رو میتونید بفهمید. یه درصد بالایی از مواردش اینجوریه، یعنی خیلی ارتباطی بین این تیکه و اون تیکه در خیلی از موارد نیست. اما مکاسب در درصد بالایی از مواردش اینجوری نیست. من که میخوام برای شما تدریس کنم، اگر دیشب دیروز یه بار بازخوانی نکنم از دو سه صفحه قبل، جفت و جورش نکنم، آمادش نکنم، الان یه جایی گیر میکنم. این ارتباط بین این مطالب باید کاملا حفظ بشه. شما از اول خیار شرط تا اینجا، ما نمیتونیم هی هر روز از اون اول شروع کنیم مطالب رو دوباره بازخوانی کنیم. که شما باید تو ذهن مبارکتون باشه، یه وقتای چهارشنبه اومدید اینجا کتاب رو باز کردید، بعضی یا شنبه که دوباره میام بگید برای اولین بار بعد از چهارشنبه ساعت 9 صبح دوباره کتابو باز میکنن. خب اینا سر کلاس معمولا گیج میزنن، یادش آدم یادش میره. طبیعیه که آدم همه چیز تو ذهنش نمیمونه. باید مطالعهش رو انجام بدید، مباحثهش رو انجام بدید. قدیما حرف از پیش مباحثه و پیش مطالعه میزدن، حالا ما دیگه جرأت نمیکنیم بحث پیش مطالعه و پیش مباحثه رو با این 6-7 درسی که در روز باید شما برید و مباحثه کنید و مطالعه کنید و امکانش هم نیست، حرف از پیش مطالعه و پیش مباحثه بزنیم. گرچه من معتقدم پیش مطالعه وقت از شما نمیگیره، به قدری که شما پیش مطالعه میکنید از مطالعه پس از درستون، البته اگه مطالعه پس از درست باشه، از مطالعه پس از درستون کم میشه. شما به جای یک ساعت مطالعه 45 دقیقشو بعد از درس مطالعه کنید، یه ربعشو قبل، 40 دقیقشو بعد مطالعه کنید، 20 دقیقشو قبل. اون قبلیه باعث میشه سر کلاس گوش تیزه، ذهن تیز میشه، حواست هست که کجاها رو دقت بیشتری بکنی، کجا گیر داشتی که استاد میگه متوجهش بشی، و الان مطالعت سخت میشه، خود به خود مطالعت زمان بر میشه. علی ای حال دوستان، اگه میخواید بعد از 10 سال، 15 سال، 20 سال از طلبگی به یه نقطه‌ای برسید که اون خدمتی که هدف اولیه شما بوده به اسلام و دین و نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته باشید، اون هدف اگر میخواد تأمین بشه باید این اتفاقات بیفته. اینکه من چهارشنبه کتابو ببندم شنبه صبح سر کلاس باز بکنم با این تأمین نمیشه. اینکه آخر اردیبهشت اوایل خرداد کتاب رو ببندم اوایل مهرم که درس شروع میشه کتاب رو باز بکنم، اینجوری جور در نمیاد. اسم نمیبرم، یه وقتی من به یکی از اساتید گفتم آقا تابستونا ما حجم درسامون یه مقداری کم میکنیم که یه استراحتی بشه و اول سال با یک قبراقی بیشتری وارد درس بشیم. ایشون گفت مگه شبا نمیخوابی؟ گفتم چرا آقا شبا میخوابم. خب شبا میخوابی استراحت میکنی دیگه، استراحت چی میخوای؟ یه تابستون بگی من درسمو کم میکنم که چی؟ که اول سال قبراق بی. این ممکنه برای بچه مثلا فرض کنید دوم دبستان و راهنمایی مثلا آدم بگه خب حالا تابستون رو یه مقداری استراحت کنه، تو هنوز خیلی خون نگرفته با این درس. اما شما داری مکاسب میخونی، درس خارج داری میخونی، کفایه میخونی، رسائل میخونی، تو این سطح دیگه خیلی معنا نداره ما یه تابستون 4 ماه یه بار کی روزی 10-12 ساعت رو تبدیلش کنیم به روز 2 ساعت. حالا کار ندارم به اونایی که کل 4 ماه رو کامل تعطیلن، اونا هیچی. اما اینو که کمش بکنیم به این مقدارشون میگه اصلا مفهوم نداره. او شبا که میخوابی دیگه استراحت خودش. میخوام عرض بکنم دوستان بزرگوار، اگر میخواید به اون هدفی که خودتون هدف گذاری کردید برسید، باید این تعطیلات و پنجشنبه جمعه ها و اینا رو مقداریش رو بگذارید برای آماده سازی درس های هفته بعد، این ماه برای ماه بعد. علی ایال این اتفاقات باید بیفته. و دوستان بزرگوار، گاهی بعضی از رفقا اومدن مشاوره نیم ساعت یک ساعت با هم صحبت کردیم، تازه طرف متوجه شده 10 سال راه رو اشتباه رفته. اون وقت دست میزنه روی دستش، لب میگزه که کاش من این مشاوره رو 5 سال پیش 10 سال پیش میومدم، کسی نبود روز اول به من اینا رو بگه. برید مشاوره کنید، صحبت کنید. این که درساتون سنگینه، تعداد درسات، اینا همه راهکار داره. من کارم ندارم به این که این رویه‌ای که الان حوزه داره برای روز 4 تا 5 درس درست یا غلط، اینو بذارید کنار. این الان مسئولینش اینجا نیستن که ما بهشون بگیم درست یا غلط. اما من و شما که الان تو این برنامه داریم رشد میکنیم، باید یه راهکاری و تدبیری رو با مشاوره ایجاد کنیم. ولو دوستان 4 سال سطحتون بشه 5 سال بشه، ولو 4 سال سطحتون بشه 6 سال بشه، اما به یه کیفیتی بخونید که وقتی وارد درس خارج شدید اونجا به این نتیجه نرسید که باید برگردید دوباره کفایه بخونید. من دیدم، به چشم خودم دیدم، طلبه سالها درس خارج رفت، دید نتیجه نمیگیره، برگشت دوباره کفایه نشست، برگشت دوباره کفایه نشست، دید جواب نمیده، نمیتونه بره جلو. اون وقت اینجوری عمرتونم بیشتر ضایع میشه. بله یه کسی میخواد فقط حضور غیابی بشود و عرض کنم خدمتون یه نمره بگیره و رد شه بره، خیلی دنبال درس نیست، خب اون هیچی، اون اصلا ما باش حرفی نداریم. اون طبیعتاً اگه هدف یه هدف خاصی است و دنبال یه چیز دیگه میگرده، ممکنه هدفش هم هدف مقدسی باشه. یه کسی بگه آقا من تا رسائل مکاسب خوندم میخوام برم یه جای امام جماعت بشم، عیبی نداره، نمیخواد اصلا رسائل مکاسب بخونه، الانم که میاد اینجا صرفاً میخواد یه حضور غیابی بشود و از این مرحله بگذره. اما اگه کسی دنبال علمه، دنبال فقهه، دنبال اصوله، این روش که ما تابستون و کتاب رو ببوسیم بذاریم کنار، از چهارشنبه تا شنبه ببوسیم بذاریم کنار، مباحثمون از 5 درسمون یه دونه مباحثه بکنیم، اون یه مباحثم عرض کنم تقلق، اینجوری جلو نمیره. اینجوری یه وقتی شما متوجه میشید که راه رو اشتباه رفتید که دیگه کار از کار گذشته. خب عرض کنم محضرتون، بریم سراغ فرمایش کی؟ بگید سید بحرالعلوم. یادتون باشه دوستان وقتی مرحوم محقق اردبیلی و صاحب کفایه فرمایششون رو گفتن، مرحوم محقق سید بحرالعلوم بهشون اشکال کرد. اردبیلی چی فرموده بود؟ فرمود خیار شرط با تصرف ساقط نمیشه. خیار شرط با تصرف ساقط نمیشه. سید بحرالعلوم تو اشکال چی فرمود؟ فرمود خیار شرط به تصرف ساقط میشه، اما قبل از رد ثمن اصلا خیاری وجود ندارد که بخواد با تصرف ساقط بشه. گم ما مثل اردبیلی و سبزواری نمیگیم خیار شرط با تصرف ساقط نمیشه، نه خیر، خیار شرط با تصرف ساقط میشه، اما قبل از رد ثمن اصلا خیاری وجود نداره که بخواد با تصرف ساقط بشه. بعد از رد ثمن چرا؟ شما وقتی رد ثمن کردی، ثمن رو به مشتری برگردوندی، اگر بعد رفتی یواشه که اسب و برداشتی توش تصرف کردی، این تصرف مسقط خیاره. این حرفی بود که کی زد دوستان؟ مرحوم سید بحرالعلوم. مرحوم شیخ دوستان به فرمایش سید بحرالعلوم چند تا اشکال داره، دو تا اشکال داره، البته یک اشکال رو به دو بیان ذکر میکنه. حالا عرض میکنم، اشکال اولی که جناب شیخ انصاری به بحرالعلوم داره اینه که اون چه از نصوص و فتاوا استفاده میشود این است که تصرف ذلخیار مسقط فعلی است. دقت میکنید؟ مثل مسقط قولی. آقایون چطور من به زبان اگر بگم ردت تو، این معامله رو ردش کردم، فسخ تو، فسخش کردم، معامله فسخ میشه یا نه؟ خیار ساقط میشه یا نه؟ دیگه خیار از بین میره دیگه، من رد کردم، فسخ اتفاق میفته. آقایون معتقدن هر جا، دقت کنید، هر جا من بتوانم به مسقط قولی خیار خودم را اسقاط کنم و معامله را فسخش کنم و ردش بکنم، با مسقط فعلی هم می شود معامله رو، عرض کنم خدمت شما، تثبیتش کرد یا ردش کرد. البته تثبیت دیگه، یعنی اسقاط خیار بکنم. دوستان بزرگوار از شما سوال میکنم، آیا من قبل از رد ثمن به زبان میتونم خیار خودم رو اسقاط کنم یا نمیتونم؟ آقایون گفتن میتونید. شما قبل از این که ثمن رو رد بکنیم یه تلفن به این بابا بزن، بگو آقا من خیار خودم رو اسقاط کردم، ردت تو اون خیاری، من خیارم رو رد کردم، خیار خودم رو اسقاطش کردم، اسقط تو خیاری. اگه اینجوری بگه مگه کافی نیست؟ هر جا مسقط قولی کافی باشد، مسقط فعلی هم کافی است. این نشان دهنده این است که دوستان مسقط فعلی قبل از رد داریم یا نداریم؟ داریم، برخلاف فرمایش سید بحرالعلوم. این یک نکته. نکته دوم دوستان خوب دقت کنید، ما در اون پنج وجهی که صفحه 129 و 130 عرض کردیم، دوتا وجه اول چی بود؟ دوتا وجه اول این بود که ما بگیم خیار از ابتدا وجود داره، نه بعد از رد ثمن. این یک وجه که وجه دوم بود. وجه اول چی میگفت؟ وجه اول میگفت خیار مال کیه؟ مال بعد از رد ثمنه. ایشون میفرماید آقای سید بحرالعلوم، فرمایش شما مبتنی بر این است که ما از اون پنج وجه و از دو وجه اول، وجه اول رو بپذیریم نه وجه دوم رو، و حالی که ما برای وجه اول دلیل تعیین کننده ای نداریم، ما هیچ دلیلی نداریم که وجه اول تعیین داشته باشه. حالا اگر یک کسی گفت من وجه اول قبول ندارم، وجه دوم رو قبول دارم، در واقع شیخ انصاری میخواد به سید بحرالعلوم بگه این حرف شما مبتنیه بر چیه؟ مبتنیه بر مبنای خودتونه که وجه اول رو قبول دارید، و حالی که وجه اول دوستان مسلم نیست. اینم عرض کنم اشکال دوم. ایشون یه عبارتی داره که نشان دهنده این است که این اشکال سومی که الان میخوام بیان کنم در واقع عبارتون اخرى و بازخورد همون اشکال دومه. حالا من بیانش میکنم، شما ببینید چی میگه. ببینید ایشون میفرماید یا ممکنه ما اینجوری اشکال کنیم، بگیم آقایون دقت کنین، در این که خیار قبل از رد میاد یا بعد از رد تازه خیار میاد، بسته به این است که ما ببینیم متعاملین و متعاقدین چی در نظرشون هست و چگونه این خیار رو شرط کردن در معاملشون. ببینید آقا، من که با شما عقد انجام میدم، اگر من و شما با همدیگه توافق بکنیم که خیار از روز اول باشه، تمام دیگه. یا من و شما با همدیگه قرار بگذاریم و توافق بکنیم که خیار بعد از رد ثمن ثابت بشه، خب کار تمام دیگه، این کفایت میکنه. پس مهم چیه؟ مهم اون چیزیست که من و شما با همدیگه قرار کردیم. ها یه وقت هست مثلا اینجوری قرار میکنیم، میگیم اگر رد کردم خیار داشته باشم. این یعنی چی؟ یعنی خیار کی میاد؟ بعد از رد. اما یه وقت میگم اگر رد کردم بتوانم خیارم را اعمال کنم. این معناش چیه؟ معناش این است که خیار از اول وجود داشته. در واقع ملاک این است که ببینیم خود متعاقدین چگونه این رو با هم دیگه قرار کردن. این مهمه. این که شما سفت و محکم آقای سید بحرالعلوم جفت پاها رو توی لنگ کفش بکنی بگی آه خیار بعد از رده، قبل از رد اصلا خیاری وجود نداره، ایشون میفرماد این حرف حرف درستی نیست. بعدم میفرماد بله، اگر از روز اول، اگر از روز اول قرار متعاملین این باشه که خیار بعد که خیار بعد از رد بیاد، ها خیار بعد از رد بیاد، یا خیار در جزء معینی از زمان باشه، مثل اینکه من و شما اعمال خیار عرض کنم، اعمال خیارمون رو بگذاریم مثلا اون مثال قبلا میزدیم یک روز بعد از سال، یعنی امروز اگر مثلا ششم آبان ماه 1396 تا ششم آبان ماه سال 1397 ما خیار نداشته باشیم، هفتم آبان سال دیگه خیار داشته باشیم، این اگه تصریح بشه خب بله اینجا از روز اول دیگه خیار نداره. ایشون میفرماد اینجا طبیعتا ممکنه کسی این حرف رو بزنه. تازه همینجا هم آیا میتونه اسقاط خیار قبلش بکنه، قبل از اون زمان نسبت به همون زمان آینده، یا نمیتونه؟ ایشون میگه وجهان که وجهانشو عرض میکنم براتون. نگاه کنید عبارت رو بخونیم تا اینجا. و اما ثانی، اما ثانی دوستان یعنی اشکال شیخ به فرمایش سید بحرالعلوم در مصابیح، فلان المستفاد من النص والفتوا کما عرفته، اون چه استفاده می شود از نصوص و فتاوا همچنان که دانستی. این کما عرفته دوستان پاورقیتون هم آدرس داده دیگه، من نمیتونم الان مراجعه کنم، وقت نیست، صفحه 104 107 اونجا رو مراجعه کنید. این حرفایی که اینجا ایشون تکرار میکنه اونجا زده یک بار، دقت میکنید، میگه مستفاد از نص و فتوا اینه، کون و تصرف مسقطن فعلیان کل قولی یسقط الخیار فی کل مقام یسح و اسقاطه بالقول. این که تصرف مسقط فعلی باشد، این که تصرف مسقط فعلی باشد مثل قولی، یسقط الخیار و اسقاط خیار بکنه، بگید در هر مقامی که اسقاطش به قول صحیحه. یعنی میخواد بگه آقا اونی که استفاده میشه از نصوص فتوا اینه که تصرف مسقط به واسطه مسقط فعلی ها هر جایی صحیح هست، بگید که مسقط قولی اونجا صحیح باشه. هر جا شما میتونیم با قول خیار خودت رو اسقاط کنی، با فعلم میتوانی خیار خودت رو اسقاط کنی. و ظاهر عدم الاشکال فی جواز اسقاط الخیار قولا قبل الرد، از اون طرف ظاهر این است که قبل از رد شما میتونی قولا اسقاط خیار بکنی، قبل از این که شما بخوای سمن رو برگردونی میری به طرف میگه آقا اسقاط تو خیاری، اینو همه قبول دارن انگار. خب اگر ما میتوانیم اسقاط قولی بکنیم، اسقاط فعلی هم قبل از رد طبیعتا نباید اشکال داشته باشه، برخلاف فرمایش سید بحرالعلوم. این یه اشکال به سید بحرالعلوم. اشکال دوم، هازا مع ان حدوث الخيار بعد الرد، که کی میگفت آقایون حدوث الخيار بعد الرد کی میگفت؟ بحرالعلوم میفرمود دیگه. ایشون میفرماد این که حدوث خيار بعد از رد باشه ها، مبنی على الوجه الاول المتقدم من الوجوه الخمسه في مدخليه الرد في الخيار، این مبتنی بر این است که تو اون پنج وجه ما وجه اول رو بپذیریم. ولا دلیل علا تعیین وجه اول، دلیلی بر تعیین یا تعیین وجه اول وجود نداره، ظاهرا تعیین مناسبه. علی حال بر تعین وجه اول این عرض کنم دلیلی وجود نداره در بیع خیاری که متعارف بین مردمه، بل ظاهر من عبارت غیر واحدن هو الوجه الثانی. خلاصه میخواد بگه این مبتنی بر اون وجه اول، وجه اول شما قبول داری، بقیه قبول ندارن، خیلی ها قبول ندارن. اینم دوستان اشکال دوم. ببینید این اشکال سوم رو که حالا نمیدونم اسمشو بذاریم اشکال سوم نذاریم، ظاهر عبارت کتابتون این است که این اشکال مجزایی نیست، بله جا میگه او نقول، یا اینجوری میگیم، این یا اینجوری میگیم انگار عبارتون اخرای همون اشکال قبلیه. ببینید بیانش چیه، میگه یا اینجوری اشکال کنیم، بگیم ان المتبع، اون چه مورد تبعیت است و باید ازش تبعیت بکنیم، مدلول الجملت شرطیه الواقع فی متن العام. در واقع ما باید بریم سراغ عبارتی که بایع و مشتری در این شرط به کار بردن تو عقد، ببینیم اون عبارت ظاهرش چیه. چرا؟ چون ملاکمون دوستان این است که خود متعاقدین چگونه این شرط رو گذاشتن. فقط یؤخذ الردفی ها قیدن للخیار، شما بگید که میشه وجه اول یا وجه دوم. وقتی گفتیم قید خیاره یعنی وجه اول، وقد یؤخذ قیدن للفصل، گاهی این رد سمن اخذ می شود به عنوان قید فسخ که میشه وجه دومی که تو اون پنج وجه ذکر کردیم. علی ای حال ما باید ببینیم تعبیر خود متعاقدین چیه، بر اساس اون تعبیر عرض کنم نتیجه گیری کنیم. یعنی در واقع اشکال دوم رو ایشون عبارتون اخراشو اینجوری آورد، گفت تو اشکال دوم اینجوری گفت، گفت این حرف شما مبتنی بر وجه اوله، و حالی که ما برای وجه اول باید چیکار کنیم، بریم سراغ عبارت خود متعاقدین ببینیم اونها آیا همین جوری که وجه اول میگه شرط کردن یا نه به وجه ثانی شرط رو مطرح کردن. نه بله، لو جعل الخيار والرد في جزء معين من المده، اگر از روز اول بایع و مشتری اومدن خیار و رد رو چیکار کردن، تو یک جزء معینی از مدت قرار دادن، گفتن آ خیار ما باشه هفتم آبان سال بعد، این یه روز، یا مثلا تو آبان ماه سال بعد، این یک ماه، یعنی یه جزء معین منفصل، کی یوم بعد از سنه. خب اگر واقعا اینجوری باشه، کانت تصرف قبله تصرفا مع لزوم العقد، ممکنه بگیم تصرف در سمن به واسطه بایه، یعنی بایه اگر تصرف در سمن کرد این تصرف میشه تصرف مع لزوم العقد. البته اینجا این بحث جا داره و جا فیه الاشکال فی صحت الاسقاط هنا، ممکنه یک کسی بگه این تصرف دلیل اسقاط، ممکنه یک کسی بگه این تصرف دلیل اسقاط نیست. حالا این که میگه جا فیه الاشکال یعنی دو وجه داره، من عدم تحقق الخیار، کمکم کنید دوستان، این من عدم وجه عدم اسقاط خیاره یا وجه اسقاط خیار؟ عدم اسقاط خیار، یعنی میگیم آقا هنوز خیاری نیامده که شما بخوای با تصرف اسقاطش کنی، خیار مال هفتم آبان سال بعده، این وجه عدم اسقاط خیار. وجه اسقاط خیار هم اینه، و من تحقق سببهی، یعنی بگیم درسته الان خیاری وجود ندارد، اما سبب خیار که خود عقد باشه، چی باعث شد اون خیار برای من ثابت بشه هفتم آبان سال بعد؟ خود عقد دیگه، این عقده چون هست همین عقده کفایت میکنه که من بتوانم اسقاط خیار بکنم، و بگیم تصرف مثلا مسقط خیار است ولو الان خیاری وجود نداشته باشه. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. شیخ میفرماید شارع فرموده. ببینید اصلا ما تو خیار شرط دقت کنید، خیار شرط حدود و ثغورش به ید خود بایع و مشتری است. اینو اینجا ایشون بحث نکرده، اینو مسلم میگرفته، میگه آقا اصلا بحث مال جاییه که اینا تعیین نکرده باشن. این که توی نعم لوجو علم میگه آقا اگر اینا خیار رو برای هفتم آبان سال آینده قرار دادن یعنی چی؟ یعنی پیشش دست کیه؟ خود متبایعینه. اصلا الان بحثمون دلیل اون نیست. ایشون در مقام رد فرمایش سید بحرالعلوم میخواد بگه این که شما مسلم گرفتی که قبل از رد خیاری وجود ندارد، این روشن نیست، این نظر شماست. و الا همین که آقایون فرمودن این که بعد از یک سال میتونه یک روز بعد از یک سال رو خیار قرار بده، این نشانه این است که پیشش دست خود ایناست. چرا؟ چون خیار شرط، آقا خیار شرط به واسطه شرط خود متبایعین انجام میشه، طبیعتا متبایعین هر جور شرط کنن بر اساس همونم عمل میشه. اینو ما باید جای دیگه اثبات کنیم، که البته حالا بحثای قبلیمون یه نظارتی چه بسا بگیم بر این مطلب داشت، اما اینجا ایشون ورود به دلیل این مطلب پیدا نکرد. ایشون مسلم گرفته، درسته فرمایش کن. ببینید اگر مرحوم سید بحرالعلوم بگه آقا من حتی فسخ قولی رو هم قبل از رد قبول ندارم، اون دلیل اول، رد اول مرحوم شیخ انصاری دیگه به درد نمیخوره. شیخ انصاری میدونی چی میگه؟ میگه جناب سید بحرالعلوم از فسخ قولی حرف نزد، گفت تصرف نمیتونه فسخ عملی باشه چون قبل از رد اصلا خیاری وجود نداره. مرحوم شیخ انصاری میگه ظاهر این است که تو فسخ قولی بحثی نیست، یعنی اگر بای بیاد به صورت قولی بگه اسقط تو خیاری، اینو انگار همه قبول دارن، حتی خود سید بحرالعلوم. نه این که اینو قبول داره، اگر فسخ قولی یه جایی قبول کردیم باید فسخ عملی رو هم بپذیریم. بله اگر سید بحرالعلوم بگه من فسخ قولی رو هم قبول ندارم، اون وقتی این اشکال به درده عرض کنم اینجا نمیخواد. بریم سراغ فرمایش بگید صاحب جواهر. صاحب جواهر، دقت کنید دوستان، مرحوم صاحب جواهر در رد بر سید بحرالعلوم چی فرمود؟ سید بحرالعلوم فرموده بود چی؟ گفت خیار بعد از رد میاد، اصلا قبل از رد کمکم کنید من بفهمم شما تو باقی جای دیگه نیستید، من برای این که بفهمم ذهن شما اینجا هست یا نیست گاهی سوال میکنم، جواب نمیدید خیال میکنم جای دیگه هستید، شما که انشالله جای دیگه نیستید، اما من خیال میکنم بعد نگران میشم. دوستان بزرگوار، سید بحرالعلوم فرموده بود خیار بعد از رد میاد و قبل از رد سمن اصلا خیاری وجود
نداره.
جناب شیخ، جناب صاحب جواهر چه اشکالی کرد؟ گفت یکی از اشکالات ما اینه، حالا یکی یکی حرفای صاحب جواهر رو بزنیم. گفت یکی از اشکالات ما اینه که اگر خیار بعد از رد باشه، مبدأ خیار معلوم نیست کیه. چرا؟ چون معلوم نیست رد سمن کی اتفاق میفته. شما گفتی آقا تا یک سال اگر من رد سمن کردم، بگو تا یک سال اگر من رد سمن کردم خیار داشته باشم. خب شما فردا رد سمن میکنی، یه ماه بعد رد سمن میکنی، 6 ماه بعد رد سمن میکنی، 2 روز به آخر سال مونده رد سمن میکنی، اینه که معلوم نیست که. اگر شما مبدأ خیار رو گذاشتی بعد از رد، معلوم نیست مبدأ این خیار کیه، ولذا بیعمون میشه بیع قراری. یادتونه صاحب جواهر اینجوری گفت دیگه. شیخ انصاری میگه این حرف غلطیست، حرف نادرستیست. چرا؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید آقایون، این که مبدأ خیار وقتش معلوم نیست، بی رو به نظر شیخ انصاری قرریش نمی کنه. ریسک نیست. آخه قرر رو ما به چه معنا کردیم؟ جهل. خیلی از جاهای دوستان خود عبارات مرحوم شیخ انصاری عرض کنم قرر رو جهل معنا می کنه، اما بعضیا قرر رو ریسک معنا کردن. میگم قرار یعنی معامله‌ای که توش ریسکه، همه چیش معلوم نیست، شفاف نیست، شفافیت توش نیست. ایشون میفهمد این که مبدأ خیارتون معلوم نیست کیه، باید ببینیم رد سمن کی اتفاق میفته تا مبدأ خیار معلوم بشه، این آقا جهل نیست، این ریسک نیست. میدونی چرا؟ چون شما بلا فاصله بعد از عقد تا یک سال، تو این بازده زمانی یک سال که هم اولش معلومه هم آخرش معلومه، اختیار داری رد سمن کنی و بعد از رد سمن خیار برات ثابت بشه. ببینید آقا، اون رد سمن که در اختیار خود شماست. اگر رد سمن در اختیار خود شما نبود، میگفتی من باید اینجوری دستمو عرض کنم جک چونم بکنم، منتظر بمونم رد سمن که اتفاق میفته. خب اونجا میگفتیم مبدا معلوم نیست، حرف درست بود، میشد جهل، میشد ریسک. اما الان رد سمن در اختیار کیه؟ بگو، در اختیار خودته. همین الان رد سمن کن، فردا رد سمن کن، یه هفته بعد، یه ماه بعد، 6 ماه بعد، هر وقت دلت میخواد رد سمن کن. پس معلوم میشه اختیار، ببینید این پک، اختیار رد سمنی که بعدش خیار می آید، این مجموعه اختیارش دست خود شماست در طول کل یک سال. نمیدونم تونستم فرمایش شیخو منتقل بکنم یا نه ها. آقای صاحب جواهر چی رو عنایت کرد که گفت جهله، گفت قراره، گفت ریسکه؟ زمان ابتدایی ایجاد خیار رو گفت، مبدأش معلوم نیست. شیخ میگه شما چرا به زمان ایجاد خیار کار داری؟ رد سمن هم در اختیار خودته. شما این پک رو با هم دیگه ببین، این پک چیه؟ بگو، رد سمن که پشت سرش خیار میاد، آخه اون رد سمن هم در اختیار خود شماست. رد سمنی که پشت سرش خیار میاد، این مجموعه در اختیار شماست تو طول این یک سال، از ابتداء عقد تا انتهای یک سال. هم اولش معلومه، هم آخرش معلومه، اون چیزی هم که در اختیار شماست معلومه. این که دیگه نشد قرار. بله مرحوم علام دیگه نمیرسیم، نگاه کنید عبارت رو، دیگه نمیرسیم. و اما المناقشه فی تحدید مبدا الخیار بالرد بلزوم جهالت مدت الخیار، مناقشه در تحدید، این تحدید یعنی حد قرار دادن، در حد قرار دادن مبدا خیار به واسطه رد، که گفت آقا رد باید بیاد تا مبدا خیار معلوم بشه. ها گفت اگر شما بگید رد باید بیاد تا مبدا خیار باید معلوم بشه، این عرض کنم خدمت شما چی لازم میاد؟ به لزوم جهالت مدت خیار. ما نمیفهمیم مدت خیار چقدره. اگه شما همین امروز رد سمن کنی، بگو یک سال فرصت داری، اما که 6 ماه بعد رد سمن کنی 6 ماه فرصت داری. اگه یه ماه مونده به سال تموم بشه رد سمن کنی، یه ماه فرصت داری. مدت خیار مجهول میمونه. این حرف ففیهه درش این اشکاله، انها لا تقدح، لا تقدح یعنی لا تضر، ضرر نداره، مع تحدید زمان تسلط علی الرد و الفسخ بعده. این علی الرد و الفسخ بعده همون پکیه که من عرض کردم، این ضرر نمیزنه، با اینکه محدود است زمان تسلط شما بر مجموعه رد و فسخی که بعدش میاد، هر وقت دلش میخواد ان شاء الله دیگه نعم ذکرهم میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.